مورد دیگر در خصوص ارز، در خصوص سکه، ببینید ما اگر اراده داشته باشیم که کار رو درست انجام بدیم، اگر جایی هم به مانع قانونی بر بخوریم، میایم سریع قانونش رو پیشنهاد میدیم، دنبال میکنیم، مجوزش رو میگیریم. ولی ما از منتظر موندیم که دولت لایحه‌ای برای رفع مشکلات اقتصادی مردم بیاره، میبینی نمیاره. بانک مرکزی چنین حرکتی رو انجام نمیده. آنچه که دولت لایحه آورده در خصوص نمیدونم FATF و این گونه مباحثه، کجا لایحه برای رفع مشکلات اقتصادی آورده؟ ولی ما دنبال میکنیم که قانون زیرساخت بازار ثانویه ارز در مجلس تهیه بکنیم.
اما وقتی به سراغ محسن ظریف، کارشناس ارشد اقتصادی، رفتیم و از عدم استقبال مورد انتظار از بازار ثانویه ارز پرسیدیم، میگه عدم استقبال به این دلیله که از یه طرف منافع راندخارها رو به خطر میندازه و از طرف دیگه هم این بازار زیرساختهای لازم رو نداره.
یک شبکه سوداگری ارز هستش که این شبکه سوداگری ارز چرا باید بیاد در بازارهای شفاف خرید کنه؟ خیلی ساده میتونه از بازارهای غیر رسمی خرید کنه و گرفتاری‌های مالیاتی هم براش ایجاد نشه. این هنوز معلوم نیستش با چه مکانیزمی این باید پوش بشن، این کسانی که خرید ارز میخوان بکنن از بازار به بازار ثانویه. این یک مبحثه. دوم که قوانین این حوزه اصلا به تاجران و بازرگانان و خریداران ارز تعلیم داده نشده، آموزش داده نشده. دلیل سومش این که هنوز بازار سیاه برای سوداگری ارز منفعت داره. اون منفعت رو باید جلوش گرفت. مردم وقتی میبینن اینجا فقط یه شفافیتی هستش که منجر به مالیات میشه ولی هیچ سودی هم براشون نداره، خب مسلما این بازار پا نمیگیره. ببینید دولت ابزارهای حاکمیت دقیقی داره در این داستان. ورود گمرکات با پرداختای غیر از بازار ثانویه باید ممنوع بشه و وزارت بازرگانی هم ارزهایی با منشأ بازارهای سیاه رو نباید اجازه پخشش تو بازار بده. این بازار ثانویه ابزارهای دیگه‌ای هم لازم داره. اون ابزارها تصمیمات حاکمیتی در حوزه گمرکات و وزارت صمت که اجازه نده اجناس با منشأ مالی غیر مشخص تو بازار توضیح بشه.
اگه قرار اقتصاد درست و اصولی شفاف بشه، باید با ابزارهای قانونی و ساختار نظارتی درست این شفافیت تعریف بشه و از شفافیت برای شوهای تبلیغاتی استفاده نشه. شفافیت وقتی مفیده که اول نتیجهش رو مردم ببینن و دوم هم باعث گسترش عدالت بشه و نه قانونی شدن و شفاف شدن بی‌عدالتی. بنابراین تصویری که از ابزارهای شفافیت این روزها در ذهن مردم نقش می‌بنده، اگه اصولی نباشه، تصویر شفافیت هم در ذهن مردم کدر میشه.
بله، لطفا نظرتون رو شما هم به 3610 برای ما ارسال بفرمایید. 14:32 دقیقه است، با پیک نیمروزی هم راستید. آقا یه زلزله 4 ریشتری چند روز قبل اومده تو منطقه غرب کشور، بعد دیوارای بیمارستان در حال احداث سلاسه باباجانی ترک خورده. تخریب بیمارستان اونم تازه تاسیس شده تو زلزله چند ماه پیش تو اسلام آباد غربم. بعضی از انتقادها رو متوجه نظام ساخت و ساز اماکن بیمارستانی کرده. حالا من سوال دارم، اینا همه این سوالو دارن، الان که 4 ریشتر زلزله اومده، بعد این بیمارستانه که در حال احداث هم بوده ترک خورده، اگه زلزله شدتش بیشتر میشد و از این حرفا چه اتفاقی میافتاد؟ حالا همینا به کنار، این سوالا رو همکارم نجبایی درباره حالا این رخدادی هم که اتفاق افتاده با فرماندار سلاسه باباجانی گفتگو کرده در مورد این اتفاق، اینو با هم دیگه بشنویم.
یه بیمارستانی توی سلاس باباجانی ساخته شده، تازه در حال ساختم هست، با یه 4 ریشته ترک برداشته.
این تصویری که در فضای مجازی منتشر شد اصلا خلاف واقع. اولا بیمارستان در حال ساخته، یعنی چیزی حدود قریب به 80% در حال ساخته. بهش تعداد شاید بگم محدود و معدود انگشت شماری در حین کار بوده، یه تعدادی از این کاشی ها افتاده، یا مثلا نمایی که در حین کار هست اون ممکنه هنوز اون استحکام یا مقاومت خودش رو نگرفته به خاطر اون مساله یا ملات، مثلا یه 4 تا کاشی هم افتاده باشه. آیا این واقعا درسته تو فضای مجازش و درصد ریشتر هم پایین نبوده، 4.8 ریشتر بوده؟
آقای خدادادی، ببینید ما اصلا به فضای مجازی کاری نداریم. تو صحبت‌های خود شما که با خبرگزاری مهر صحبت کردید، از خسارت جزئی این بیمارستان خبر دادید، ضمن اینکه الان هم دارید تایید می‌کنید، درسته؟
نه اجازه بدید
بدی خسارت، یعنی شما یک کلمه دیگه جانشین خسارت معادلش رو برام پیدا کن. خب خسارت همون
آقا شما در مورد ترک خوردن دیوار صحبت کردی.
دیوار این در حال ساخت هست. حالا شما نگاه بکن، شما دارید اطلاعات میخواید یا میخواید بازجویی کنید؟
نه نه، من میخوام ببینم که شما که در مورد ترک خوردن این دیوار صحبت کردی.
نه خب الان در حال اصلا ببینید اصلا اینجور نیست. ترک خب این به هر صورت کارهای ظرافتکاری نما هست. چهار تا به اصطلاح آجر نمام که ترک برده طبیعتاً خب تخریب میشه و جایگزین میشود.
آقا این آجرها خودش هم باعث مرگ کسی میشه دیگه. ما با زلزله چهار ریشتری اگر آجری بیفته
آجر نما رو بیرون میکنم. من و شما فنی نیستیم.
صحبت از اینه که این بیمارستانی که باید مکان امنی باشه برای آسیب دیدگان حوادث طبیعی
اگر قرار باشد، اگر قرار باشد شما نیتتون تاثیرگذاری و هشدار و پیشگیری، مطمئنن حرکات شما قابل ستایشه و اون پیمانکار یا هر کسی که به قول من شه قطعا خودش جمع میکنه. من مطمئنم من بعد بیشتر از اون چیزی که به اصطلاح در دستور کار هست و مشخصات فنی باید برای اون ساختمان رعایت کنه، من بعد بیشتر رعایت میکنه.
بله، همکارم نجبایی بود که با فرماندار سلاس باباجانی در مورد اتفاق ترک خوردن دیوار بیمارستان صحبت کرد. 3600 رو فراموش نکنید. سامانی پیمکوتوم است. بریم سراغ خبرهای داغ پکن امروزی و همکارم سید مهدی حسینی. سید سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم جامعه منوفر و همچنین شنوندگان گرامی. خب دیروز خبری منتشر شد درباره طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دستگاه دولتی که قرار این هفته در مجلس بررسی بشه، که اگه طرح تصویب بشه از فردا حدود 1300-1400 مدیر گفتن باید برن استراحت بگیرن.
یعنی رفتن پارک برای هواخوری و وقت گذرن استراحت. شاید هم جوریه که مثلا الان لابیا برای جلوگیری از رایگذرانش هم شروع شده.
بله. لابی یعنی برای لایکشی از شمول قانون رو. حالا وزیر ارتباطات هم دیروز تایید کرد و دیروز تو صفحه شخصیش در فضای مجازی نوشته که بعضی تلاش دارن که از این قانون مستثنا بشه.
خب یعنی بعد بازنشستگی که باز ادامه بدن
به کارشون بدن. بله درست.
بله اصل موضوع رو برام میگن چی؟
خب اول من خبر دومم بگم بعد به سوال شما پاسخ بدم که این روزا بس سکه خیلی در واقع ذهن‌ها رو به خوش مشغول کرد و اونم حالا امروز میدونی که دیروز
خیلی رفته بالا. بله دیگه عادی شده. دیگه
عادی شده. درسته چند بار قیمت سکه روند سعودی داشتم از هفته گذشته که حالا واگذاری حدود 1,000,000 سکه ثبت نامی آغاز شد. همه پیشبینی ها روی کاهش قیمت سکه بود، اما درست از همون روز واگذاری یعنی 26 تیر قیمت ها شروع کرد بالا رفتن و امروز هم که دیگه رکورد زد.
الان چقدره؟
الان 3,200,000 تومان رو رد کرده، یعنی یه چیزی حدود 500,000 تومان افزایش در 5 روز.
نگو دیگه، ولش کن. حالا علتش چیه؟ علتش که رفته بالا چیه؟
شاید بله واگذاری حالا ارزش مشکل اصلیش همین بله ارزش باشه. حالا دقیقاً معلوم نیست. امروز هم که معاملات آتی سکه رو در بورس کالا محدود کردن تا شاید جلوی افزایش قیمت‌ها گرفته بشه، اما خب ظاهرن بازم نشده، جواب نداده و امروز هم قیمت‌ها بالا رفت. فکر کنم علت این افزایش باید حسابی بررسی و کارشناسی بشه.
بله، بعد تو این اوضاع اول من همش به فکر اون کسایی هستم که حالا میخوان ازدواج کنن. بله، اونها بدتر، اونایی که خدای نکرده،
کارشون مهریه دارن. مهریه داره.
آقا ولش کنیم. بریم سراغ موضوع اولیه، همون کار بازنشسته.
خب دیروز که رسانه‌ها مدعی شد که اگه طرح اصل قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشسته تصویب و اجرا بشه، 1200 مدیر رو 100 شهردار و 75 سفیر که بازنشسته هستن بایستی کنارگیری بکنن. و وزارت خارجه تکذیب کرد. بله، گفت 75 سفیر بازنشسته. ما ندیم فقط 3 نفر سفیرامون بازنشسته هستن که اونم به دلیل توانمندی بالاشون دارن به کارشون ادامه میدن مطابق قانون البته.
خب اگه این قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشسته اصلا کی تصویب میشه؟ بعد چرا میخوان اصلاحش کنن؟
تصویب شده البته دیگه. الان قانونش تصویب شده. قانونش 2 سال پیش اردیبهشت ما تصویب شد، اما در روزای توش وجود داشت که باز استفاده از اونا خیلی از مدیرانی که بازنشسته هستن تونستن به کارشون ادامه بدن و حالا مانع تحقق هدف اصلی این قانون که یعنی جوانگری در بدن مدیریت کشور بشه.
یعنی در واقع بعضی از افراد از این قانون مستثنا شده بودن.
بله کاملا درسته.
خب بعد حالا مهدی جان این افراد کیان؟
خب اینا که حالا به مقامات سیاسی هم معروفن، شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور و نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس، معاونان رئیس جمهور، استانداران، سفرا و معاونان وزرا هستند.
واقعا الهازا. خب در این استقانا اگه تصویب بشه کیا قرار باقی بمونن؟ بعد کیا حذف بشن؟
استانداران، سفرا و معاونان وزیران از این استثنا خارج میشن، یعنی اگه بازنشسته بشن باید کنارگیری بکنن، اما رؤسای سه قوه معاونشون و وزیران و نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان میتونن بعد از بازنشستگی به کارشون ادامه بدن.
خب یه چیزی فکر کنم این اصلاحی اصلا خودش یه ذره تبعیض‌آمیز
مطرح شده. خب اینو بعد نمایندگان بعد پاسخ بدن. بله در روز مطرح شدن شو، حالا که
خودشون هم مستثنا کردن جوری.
بله شاید حالا روزی که مطرح بشه تو مجلس به خیلی از این سوالا بحثش حالا پاسخ
خب حالا یه سوال دیگه، به نظرت حالا این طرح دولت رو جوان‌تر می‌کنه چابک‌ترش
می‌کنه؟ بله خب آقای انصاری، بله رئیس سازمان اداری و استخدامی چند وقت پیش گفته بود که میانگین سن مدیران کشور 48 سالی که قرار این رقم طی برنامه 5 سال ششم توسعه که امسال سال دوم اجراشه به 40 سال برسه و روکر دولت هم این هست که جوان‌گرایی بکنه.
ان شاءالله باشه. خب اتفاق دیگه که نیفتاد؟
بله نه نه، حالا به هر حال ممکن البته این طرحم که طرح اصل قانون ممنوعیت بازی در سر نه اینکه مطرح بشه
اتفاق خوبیه،
بله مقدار آره. حالا آره. اصلاح هم بشه. بله
متشکرم از سید، ممنونم، سلامت باشی. نه آقا ما همچنان ادامه داریم، میخوایم گزارش بعدی رو تقدیمتون بکنیم. مدتی قبل گزارش داشتیم درباره توقف طرح از رده خارج کردن تاکسی فرسوده، اما تازگی اعلام شده که تاکسی فرسوده میتونن بعد از معاینه فنی فعالیت بکنن که نشونه توقف کامل این طرحه. از حسن علی مردانی بشنوید.
خیلی وقته که پرونده تاکسی های فرسوده مثل خود این تاکسی ها فرسوده شده و راننده های ناوگان تاکسیرانی ماها و حتی سالهاست چشم به راه باز شدن مسیر ثبت نام برای تعویض تاکسی هاشون هستن.
از برج 89 فکر کنم پارسال دیگه سایت ایران خودرو بسته است.
ما ماشینامون از سال 94 ثبت نام کردیم تاکسی ها. از ماه 9 تا حالا ایران خودرو ماشین تحویل نمیدن. ماشین ما هم واقعا دیگه از نفس افتاده، یعنی 10 ساله باید فرسوده میشده، من الان 12 سال سوار ماشینم.
اما چیزی که در طرح تعویض تاکسی ها هر روز به روز و جدید میشه وعده های مسئولان بوده. این در حالی بود که رئیس جمهور در ماه های پایانی سال گذشته از مسئولان خواسته بود جایگزینی خودروهای فرسوده در ناوگان حمل و نقل عمومی سرعت بگیره.
در طرحی که انشالله از امروز بریم دنبالش، حالا همین مقداری که در سال 96 باقی مونده، در سال 97 و ادامه پیدا کنه تا پایان دولت 12 ام انشالله به طور منظم، مسئله خارج کردن خودروهای فرسوده و اصلاح ناوگان حمل و نقل.
اما اونطور که رانندگان تاکسی ها میگن کارشون پیش خودروساز گره خورده و خودروساز حاضر به تعویض تاکسی هاشون نیست.
کارای تاکسی رانش رو انجام دادیم، کارای بانکش رو انجام دادیم، ضمانتش با یه گرفتاری ضمانت قبول میکنن، چون همه کسی رو قبول نمیکنن. فقط مونده سایت ایران خودرو، ما هر روز که میریم میگن سایت ایران خودرو بسته است.
خودروساز ها میگن سهمشون رو از طرح تعویض فرسوده ها دریافت نکردن که بخوان این کار رو ادامه بدن. سال گذشته سداد مدیریت حمل و نقل و سوخت وعده پرداخت مطالبات خودروسازها رو در بودجه 97 داده بود. آقای احمدی،
این الان بحث اعتبارش بوده که فعلا
الان این اعتبار کی قرار هست برقرار بشه دوباره؟
الان پیش بینی کردن تو قانون بودجه سال 97. شما ببینید بحث اینه که وقتی ایران خودرو میاد از پیش فاکتورون رو کم میکنه، ارزش این گواهی اثباتا باید تو گمرک هزینه بشه، بعد باید گمرک این هزینهش تو بودجه دیده بشه که بتونه این ما و تفاوتش رو تامین کنه.
اما الان که 4 ماه از سال 97 میگذره هنوز خبری از نونوار شدن تاکسی های فرسوده نیست، تا اینکه آقای قنادان رئیس تاکسیرانی تهران چند روز پیش از راه حل جدیدی پرده برداری کرد و اعلام کرد که تاکسی های فرسوده میتونن برن و معاینه فنی بگیرن و به کار خودشون ادامه بدن.
یه مشکل اخیری که اتفاق افتاده بود برای تاکسیران ها این بود که دچار چالش شده بودن، علل خصوص اونهایی که خودروشون مشمول بحث فرسودگی بود. متاسفانه علارغم پیگیری زیادی که کردیم و ثبت نام در حدود 10,000 تا خودرو در صف نوسازی، متاسفانه هنوز که هنوز از طرف خودروساز خود رو انجام نمیشه و این رانندگان متأسفانه با مشکل مواجه شده بودن، از این جهت که هم امکان دریافت معاینه فنی نداشتن، هم به دلیل بحث فرسودگی اینها جریمه میشدن. با جلساتی که برگزار شد و با مساعدتی که معاون محترم حمل و نقل شهرداری تهران انجام دادن، قرار بر این شد تا زمانی که صف نوسازی وجود داره، یعنی دولت و خودروسازان نمیتونن تعهدات خودشون رو در مورد تامین خودرو نو و صف نوسازی انجام بدن، ما این مسئله رو به شیوه حل بکنیم که اگر خودروی فرسوده تاکسیران، یعنی خودرو با سن بالای 10 سال، موفق بشه گواهی معاینه فنی رو دریافت بکنه، اینها جریمه نشن. در مورد اونهایی هم که در سال گذشته جرائمی در موردشون اتفاق افتاده بود، قرار بر این شد که اگر اینها موفق بشن تا 31 شهریور ماه اگر اقدام بکنن برای دریافت معاینه فنی، جرائمی که در گذشته داشتن، چه مربوط به فرسودگی چه مربوط به بحث معاینه فنی، اینها انشالله مورد بخشودگی قرار بگیره با امید خدا.
حالا سوال اینجاست که خودرو تاکسی که ساعت‌ها و روزها و سال‌ها در خیابون‌ها دنده یک و دو عوض کرده و به قولی لاستیک صابونده، آیا دیگه بعد از 10 سال کارای یک خودرو صفر رو داره و هزینه‌هاش برای راننده ها مثل یک خودرو کم کار کرد میمونه؟ و از طرفی دودی که از اگزوز یک ماشین فرسوده با تمام ایرادات فنیش بیرون میاد تا که باید هوای آلوده شهرها رو آلوده تر کنه؟
روز خیلی خوبی داشته باشید، خدا نگهدارت.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید. السلام السلام السلام،
دستم به روی سینه برای ارادت است، چشمم به بارگاه امام کرامت است. فرقی نمی کند ز کجا می دهی سلام، او می دهد جواب تو را، اصل نیت است.
مسابقه بزرگ شکوه رضوان. همزمان با دهه کرامت، مسابقه پیامکی شکوه رضوان با همکاری آستان قدس رضوی برگزار می شود. سوالات این مسابقه هر روز بعد از خبر سراسری ساعت 8 و ساعت 14 از رادیو معارف پخش می شود. و اما سؤال امروز، رساندن دست به ذریح مطهر امام رضا علیه السلام چه حکمی دارد؟ الف، اگر موجب آزار و اذیت دیگران شود اشکال دارد. ب، در هر شرایطی لازم است. جیم، شرط قبولی زیارت است. سوال رو تکرار می کنم، رساندن دست به ذریح مطهر امام رضا علیه السلام چه حکمی دارد؟ الف، اگر موجب آزار و اذیت دیگران شود اشکال دارد. ب، در هر شرایطی لازم است. جیم، شرط قبولی زیارت است. برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح را به شماره 3080-2222 پیامک کنید. برندگان مسابقه از طریق همین سامانه پیامکی مشخص و جوایز نفیسی از سوی آستان قدس رضوی تقدیمشان می شود.
یا علی ابن موسی رضا.
سلام دوباره خدمت شما شنوندگان ارجمند، مخاطبان عزیز رادیو معارف. عصر یک شنبه شما به خیر و سلامتی و نیکی باشه انشالله. ساعت هم اکنون 14:49 است و من رضا دعتفر به اتفاق همکاران ارجمندم در پخش رادیو معارف در کنار شما هستیم. امروز 31 تیر ماه هست و 8 ذی‌قعده 1439 قمری. تا ساعت 18 برنامه‌های دیگر رو انشالله تقدیم محضر شما بزرگواران میکنیم. انشالله که فرصت همراهی ما رو داشته باشید. برنامه نقد و نظر رو ثانیه‌های دیگر به شما تقدیم میکنیم. 15:30 دقیقه سیره پیشوایان پخش میشه با بررسی سیره امام جعفر صادق علیه السلام و با گفتار آیت الله سید احمد خاتمی. کلیدهای خوشبختی ساعت 16 پخش میشه. 16:30 دقیقه میتونید نهضت روح الله رو بشنوید. زندگی با قرآن 16:50 دقیقه به سمع مبارکتون خواهد رسید. 17 اخبار کوتاه معارفی پخش میشه. 17:05 دقیقه باغ تماشا، نمایش رادیویی مهمان ناخوانده و 17:30 دقیقه هم راه بهشت رو خواهیم شنید. لزوم تربیت اجتماعی در جامعه موضوع بحث این برنامه خواهد بود. اما ساعت 18 مثل روزهای گذشته دوستان من در مشهد مقدس با ویژه برنامه سلام به مناسبت دهه پرنور کرامت در کنار شما خواهند بود. دعوت میکنم برنامه نقد و نظر رو بشنوید. قسمتی دیگری از موضوع بحث نقد رابطه ارادت ورزی در تصوف.
اصلاحات همون گونه که در مباحث سیاسی مطرحه در مباحث
ما میبینید در مدینه النبی گروه های مخالف
جهت همسان سازی فرهنگی
بازشناسی مسائل زنان در ایران امروز
تعبیر و واژه پلورالیسم
خانواده یک نگاه تخصصی
اولا
نیست.
اولا تعدد ادیان است، ادیان متعددی که در عرض هم
ما بحث رفرمیسم دینی رو قرن 16 در خود اروپا داریم،
یعنی ایرانی دفاع از قرآن مطرحش را اشاره کنیم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبین ارجمند برنامه نقد و نظر. ما در برنامه‌های گذشته با بحث نقد قطبگرایی و مرید و مرادی در فرق تصوف مباحثی را با حضور کارشناسان محترم تقدیم شما کردیم. بحث خیلی مهم و جدی در حوزه تصوف مطرحه. با ادبیات تصوف اگر آشنا باشیم مسئله قطب و پیروی از استاد و شیخ بسیار جدیه و مخاطرات و آسیب‌هایی را به دنبال داره و باید با فرهنگ قرآنی و نگاه اهل بیت مورد واکاوی قرار بگیره که آیا اینها با ادبیاتی که در نصوص دینی ما اومده همراه و همخوان هست یا نه. به همین جهت دعوت کردیم از کارشناسان محترمی که از متخصصین حوزه تصوف و عرفان هستند با حضور در برنامه نقد و نظر ابعاد مختلف این مسئله رو برای شما شنوندگان محترم مورد بررسی قرار بدن و با واکاوی این ابعاد ما رو با فرهنگ اصیل شیعی و نگاهی که در فرهنگ شیعه نسبت به استاد و بحث شیخ و مرید و مراد مطرح است آشنا کنن و مطالبی رو در این حوزه برای ما مطرح کنن. در برنامه های گذشته با حضور حجت اسلام اساتید بزرگوار جناب آقای دکتر لایقی و جناب استاد شاهبگی مباحثی در این حوزه تقدیم شما شد. در برنامه امروز هم اساتید بزرگوار قبول زحمت کردند و در استودیوی برنامه نقد و نظر حضور به هم رسوندند که انشاءالله در برنامه امروز هم مطالب دیگری را از زبان کارشناسان بزرگوار بشنویم. قبل از اون که من خلاصه ای از برنامه قبل رو برای شما شنوندگان محترم مطرح کنم خدمت اساتید بزرگوار سلام عرض میکنم و در آغاز برنامه اگر نکته ای هست بفرمایید تا انشاءالله با ادامه بحث در خدمت کارشناسان محترم و شما شنوندگان محترم باشیم. جناب استاد شاهبگی سلام علیکم.
بنده هم خدمت شما جناب آقای دکتر رجبی و همچنین مهمان گرامی برنامه جناب آقای استاد لایقی عرض سلام و احترام دارم و همچنین اجازه میخوام عرض سلام و احترام داشته باشم خدمت شنوندگان محترم و فرهیخته برنامه نقد و نظر. در خدمت شما هستم.
خیلی خوش آمدید جناب آقای دکتر لایقی. سلام علیکم.
بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب دکتر رجبی، جناب استاد شاهبگی و سلام دارم خدمت شنوندگان خوبتون و متشکرم از اینکه برنامه ما رو دنبال میکنن. در خدمتتون هستم.
در برنامه گذشته نقد و نظر در ادامه بحث نقد نگاه فرق تصوف به مسئله استاد کارشناسان محترم اشاره کردند که ما در فرهنگ شیعی بحث پیروی از استاد را داریم ولی نه با اون نگاهی که امروزه در فرهنگ تصوف وجود داره. البته در حوزه تصوف ما تقسیم بندی کلان تصوف کهن و تصوف معاصر را از زبان کارشناسان محترم شنیدیم، ولی چون محور چند برنامه اخیر ما تصوف دوره معاصره و آسیب‌ها و مخاطراتی که تصوف معاصر برای جوامع اسلامی به دنبال داشته و خصوص برای کشور خودمون، ورود جدیتری به این بحث خواستیم پیدا کنیم. از این جهت به بحث تصوف معاصر میپردازیم. اصل بحث تصوف کهن خودش قابلیت بحث در برنامه‌های مختلفی رو داره، ولی با توجه به مجال اندک برنامه نقد و نظر، ما در چند برنامه محدود به کلیات از بحث تصوف کهن و محورهای پیروی از استاد و شیخ در تصوف کهن اشاره کردیم و تفاوتی که با ادبیات شیعی این مسئله تصوف کهن به دنبال خودش داره. در حوزه تصوف معاصر کارشناسان محترم اشاره کردن که بحث پیروی از استاد و شیخ و قطب مطرح است و با نگاهی که در فرهنگ شیعی وجود داره تفاوت جدی داره. ما در ادبیات شیعی در قرون اخیر بحث عرفان شیعی رو میبینیم که با بزرگانی در مکتب اصفهان، مکتب نجف و در مکتب تهران و البته شاید هم به تناسب افرادی خارج از این مکاتب رسمی باشند که در حوزه عرفان شیعی مطرح هستند و در اینجا هم بحث پیروی از استاد مطرح میشه. اما تفاوت‌های بسیار جدی با نگاه پیروی از استاد در فرق تصوف داره. ویژگی‌هایی را اساتید بزرگوار برای پیروی از استاد در فرهنگ عرفان شیعی مطرح کردند. مهمترین ویژگی که در برنامه قبل محور بحث قرار گرفت، بحث فقیه بودن و محور فقاهت برای استاد. اشاره کردن کارشناسان بزرگوار که اهل سلوک نکته اساسی رو که در حوزه سلوک خودشون دنبال میکنن اینه که از استادی باید پیروی کنن که حتما فقیه باشه. البته خود سالک ممکنه فقیه نباشه، از فقه پیروی میکنه، اما به معنای مصطلح فقیه بودن و مجتهد در عرصه شریعت بودن برای استاد لازمه. خود سالک ممکنه به این امر برسه، ممکنه نرسه. شرط دیگری که کارشناسان محترم مطرح کردن، به خصوص ویژگی که جناب آقای دکتر لایقی برشمردن، این بوده که اهل سلوک نکته ای رو برای استاد مطرح میکنن. ضمن اینکه استاد باید اهل سلوک باشه، به تجلیات ذاتی هم باید راه پیدا کرده باشه، نه صرفا به تجلیات صفاتی، که این قرار شده در برنامه امروز محور بحث ما باشه و توضیحی که در باب تجلیات صفاتی و تجلیات ذاتی انشاءالله آقای دکتر لایقی حتما باید اشاره کنه. اما در انتهای برنامه قبل جناب استاد شاهبگی ضمن تأکید بر مسئله فقاهت و اینکه در سلوک باطنی حتما باید فقیه به عنوان استاد مطرح باشه، نکاتی را مطرح کردن و ملاحظاتی را نسبت به نکته‌ای که جناب استاد لایقی اشاره کردن. مجال طرح این بحث در برنامه قبل برای آقای شاهبگی فراهم نشد که به این نکته اشاره کنن. من بحث رو واگذار میکنم به جناب شاهبگی، هم ملاحظه‌ای که در این حوزه به فرمایشات جناب دکتر لایقی دارن اشاره کنن و هم ادامه بحث توجیه فقاهت برای استاد سلوکی که حتما باید در حوزه فقه استاد به فقاهت راه پیدا کرده باشه.
بله، خیلی ممنونم جناب دکتر رجبی. ببینید، اون بحثی که جناب سرور گرامی جناب استاد لایقی مطرح کردند دو قسمت داشت. بحث اول شرطی که مطرح کردن فقاهت بود که کاملا مشترک بود، و شرط دومی که ایشون مطرح کردن این بود که باید استاد طریق معنوی راه رفته باشد، که با کلیات این قضیه طبیعتا بنده موافق هستم. از روایات ما هم این برمیاد، روایت معروفی که در این برنامه بارها خونده شد، اما من کان من الفقها، در ادامه نکاتی مطرح میکنه که این نکات کاملا دلالت بر همین داره که حالا اون فقیه باید مسیر سلوکی رو هم درست طی کرده باشد. صائنا لنفسه، باید اهل صیانت، نگهداری و مدیریت نفس خودش باشه، باید تونسته باشه شخصیت قوی داشته باشه که بر خودش مسلط شده باشه. شرط بعدی که در اون روایت خیلی زیبا مطرح شده، حافظن لدینه، غیرت دینی داشته باشه، دین رو بشناسه، غیرت دینی داشته باشه. مخالفن لهوا، بر هوای نفس خودش هم تونسته باشه چیره شده باشه و در نهایت مطیعا لامر مولا آن چیزی که در او حرکت ایجاد میکنه محرک اصلی فقط فرمایشه و دستورات مولا باشه. خداوند اون محرک اصلی.
اینجا بحث شما با همون توضیحی که در برنامه قبل دادید بحث فقهتون رو گسترده میگید و فقط فقه مصطلح مد نظرتون نیست.
بله، عرضم اینه که علاوه بر فقه عام باید راه رفته هم باشه و اینها هم دلالت هاییست که مطرح شد بر راه رفتن. اما فرمایشات دیگری هم که فرمودند شرایطی رو برای این راه رفتگی ایشون مشخص کردن، اون که باید راهی رفته باشه تا بتونه دستگیری بکنه، که چون یه ادبیاتیه که بنده حداقل ارتباطی باش برقرار نمی کنه گفتم ملاحظه